شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام میکنم و امید موفقیت برای همگی رو از خداوند متعال آرزو دارم.
شنوندگان عزیز، همانطور که مطلعی، در گفتگو با آقای مهندس محمد جعفری در جلسات پیشین راجع به کتاب‌های اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان درباره خاطرات ایشان در دوران زندان و همینطور کتاب سوم ایشان پاریس تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره تمام این کتاب‌ها در جلسات متعدد گفتگو داشتیم. آخرین کتاب ایشون که در دست انتشار است با نام نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری، درباره نیروی جانشین انقلاب در دفعات و جلسات مختلف با ایشون صحبت شد و در پایان قرار شد که در دنباله این گفتگوها به بحث گروگانگیری بپردازیم. جناب جعفری، اگر ممکنه محبت کنید و درباره مسئله گروگانگیری که مهمترین واقعه و رخداده پس از انقلاب ایران بود و ریشه و پایه تمامی معضلات و مشکلات اتفاقات بعدی در دل اون بود و با توجه به مطالعات و تحقیقات بسیاری که شما در این باره انجام دادید، میخواستم در خصوص گروگانگیری برای شنوندگان عزیز ما نظرات و بررسی های خودتون رو توضیح بفرمایید.
به نام خدا. من قبل از اینکه بحث گروگانگیری رو شروع بکنم به دو تا مقدمه کوتاه میپردازم و بعد بحث گروگانگیری رو شروع میکنم. مقدمه اول اینه که همینجور که شما و شنوندگانتون اطلاع دارن، من کوشش کردم که حداقل تا اونجا که امکان هست یک تاریخ مقدمی از جریان ها از به اصطلاح از سال مثلا 55-56 به این طرف تا سال 60 رو تدوین بکنم و برای این نسل و نسل‌های آینده به یادگار بگذارم که شاید به عنوان تجربه از اونها استفاده کنم. اون من با این طرز تفکر و مطالعاتی که اطلاعات رو دیدم، مثلا از اطلاعات و مسائل و یا تجربیاتی من آگاهی داشتم که دیدم اینا در هیچ جای یک نشده و اصلا نمیخوام به اون مسائل پرداخته بشه.
بله.
از جمله یکی از اونها مسائل گروگانگیری است.
بله.
امشب و جلسات آینده به اون میپردازیم. بنابراین اون سجل کتاب گذشته رو در همین رابطه تدوین کردم و بخشی از مسائل رو در رابطه با اینکه چرا انقلاب ما به دیکتاتوری گرایید در کتاب پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، بخشی رو توضیح دادم. اما اون توضیحات کافی به نظر نمیسته، برای اینکه بسیاری از مسائل ناگفته مونده. اون مسائل هم باید گفته بشه. بعد از اینکه اون مسائل گفته شد، شاید اونهایی که سلسله مسائل رو مطالب رو تعقیب کنن یک جرده ای رو در دستشون خواهند داشت که بتوانند با اون ارزیابی بکنن که چرا این انقلاب به استبداد گرایی. در این رابطه دو تا کتاب دیگه در دست انتشار هست که همینجور که فرمودید این کتاب به اصطلاح نیمی جانشین انقلاب و جلوگانگیری که از نظر من کارش تموم شده و الان دارن به اصطلاح ماشین رو تحت میکنن، شاید سه چهار ماه آینده منتشر بشه.
بله.
و بعد کتاب بعدی هست که اونم تقریبا شاید یک ماه دیگه از نظر من کارش تموم بشه، اون هم در رابطه با مسائل سال 60 و اون تیپ از مسائل خاصی که منجر به این شد که علیه اولین منتخب ملت ایران کودتا بکنن و او رو حذفش بکنن و با حذف او همه میلیون آزادی خواهان رو حذف بکنن. این مقدمه اول. بنابراین کارها انجام شده، منطقه این کارهای فنیش بود که انشالله اون هم انجام میشه و در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. مسئله به اصطلاح مقدمه دوم اینه که به هنگام پیروزی انقلاب همه شرمنده های شما و اونهایی که سنشون یه مقدار هویه من هستن و یا جوانتر هستن و 26 سال قبل رو بیاد میارن و هنگام اوجی انقلاب در صحنه بودن، میدونن که دو تا نیرو و یا دو تا حرکت در اون موقع پا به پای هم به جلو میرفتن. یک ملت حاضر در صحنه و رها شده از سلطه داخلی و خارجی و دوم شکل گرفتن نیروی جانشین انقلاب و رژیم گذشته بود. من قبلا به اینکه نیروی جانشین انقلاب چطور شکل گرفته مفصل پرداختم که امروز امشب به اونها نمیپردازم. ولی میخوام به اون بپردازم که چطور آقای مرحوم مهندس بازرگان با قبول شرایط ارائه شده از جانب آقای خمینی و شورای انقلاب برای پذیرش پست نخست وزیری خودش رو خلع سلاح کرد و همونجور که خود این مرحوم گفتن به صورت چاقوی بی‌تیزه‌ای در آمده بود. نه تنها از جانب نیروهای آزادیخواه و استقلال طلب تبدیل در دوران انقلاب در جهت سازماندهی مردم حاضر در صحنه برای اجرای پروژه های تثبیت آزادی به دست آمده نپرداخته بودند، بلکه این فرصت رو به طرف مقابل یعنی آقای خمینی و روحانی واگذار شده بود و در واقع اونها بودند که صحنه‌گردان و سازمانده این جریان بودن. البته از نظر من آقای خمینی و روحانیت نیز با سوء استفاده از مذهب و جا و نیروی روحانی خودشون چنون وانمود میکردن که تمام هم و غم خودشون رو در جهت آزادی استقلال حقوق فردی و اجتماعی بکار میبرن و حافظ و نگهدار آزادی ها از دستبرد اجانب و عمال داخلی و خارجی اون هستن و به همین علت میتونیم از یک طرف با این مسائل به تحمیل توده علاقه مندان به دین و مذهب میپرداختن و از طرف دیگه با کمک همین توده تحمیل شده به غم و غم ملیزون آزادی خواهان باقی و حسب اونها از صحنه مبارزه و مشارکتشون در دست و کوتاه کردن مشارکتشون در امور اجرای کشور میپرداختن. علاوه بر این دولت موقت دست به تشکیل در همون ابتدای انقلاب دست به تشکیل نهادهای انقلابی سپاه پاسداران دادگاههای انقلاب و جهاد سازندگی زد که به ویژه دادگاه های انقلاب و سپاه پاسداران موجب شکست دولت موقت و هم اثر دست آقای خمینی در استقلال دیکتاتوری شد. و هنوز تا هنوزه این دو تا ارگان شما میبینید که مانع هر تحولی در کشور شده.
بله.
و خود به صورت اختاپوسی در اومده و اگرچه به صورت ظاهر در اختیار رهبری، اما به نظر من حقیقت اینه که این دو تا اختاپوس با نفوذ در مابقی ارگان ها عامل ممنوعیت قدرت سلطه‌گره و خود رهبر در بسیاری از موارد در چنبره قدرت پشت پرده این عوامل اصلی شده و عامل برابرنده طبقات اونه شده و شما میبینید بدون اجرای ممنوعیت اونها نمیتونه کاری را پس پیش ببره. یعنی هر کاری میخواد بکنه بعد اول اونها راضی بشن تا بتونه برنامه رو به اجرا بسره. بله عملا هر حرفی هم بزنه اگر اونها متناسب با طبقات اونها نباشه عملا خونسن میتونه بزبان میده.
بله البته به صلاح خودشون هم هست، به صلاح رهبر هم هست،
طبیعیه لازم از اون نیستی هست.
بله
بنابراین روحانیت و دستگاه رهبری
معممین
طریق ایجار دولت در دولت و با کمک نیروهای مشکل در نهادهای انقلابی کوشش کردن که دست آزادی خواهان و به اصطلاح توده مردم رو توده مردم که در صحنه حاضر بودن و برای تحقیق شعارهایی که آقای خمینی در پاریس داده بود به میدون کشیده بشن به میدون کشیده شده بودن کوشش دست اونها رو کوتاه بکنن.
بله.
اما در اون اوایل تا حدود مثلا اواخر سال 59 اما جرأت این که به طور آشکار مکنونات قلبی خودشون رو به زبان بیارن نداشتن. چرا؟ برای اینکه هنوز از توده مردم و ملیون واهمه داشتن و هنوز جامعه به طور همه جانبه تحمیل نشده بود.
بله.
و حتی به اصطلاح و هنوز جامعه متوجه نشده بود که آقای خمینی خودش دیکتاتور معادانه و روحانیون همدستش دیکتاتور معادانه عمل میکنن. هنوز فاصله زیادی بایستی که میشد قلم ها و قدم ها برای استقرار دیکتاتوری باید شکسته و بریده میشد تا بریده میشد. برای اینکه خلاصه همه شما بودن شما داشته باشن تا زمان استعفای دولت موقت میدونید که دو بعد از گروگانگیری دولت موقت استعفا داد.
بله.
بعد این مسئله میتحقا داد.
بله.
بنابراین تا زمان استعفای دولت موقت آقای خمینی و روحانیه های طرفدارش سریع آشکار به دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران حمله کرده با آقای خمینی گروه های رو به این نسبت داده بود و حتی نسبت غیر مسلمان بودن رو هم داده بود.
بله.
اینها رو من به دفعات توضیح دارم.
بله.
آقای خمینی به کسان که بعد از حکومت دموکراتیک و یا جمهوری دموکراتیک اسلامی زده بودن حتی حرمت کرده بود. به مخالفین ولایت فقیه و حتی کسانی که در مجلس خبرگان نظرات مخالف خود را ابراز داشته بودند توهین و خطنشان کشیده بود. به جز در مسئله کردستان که آقای خمینی هیئتی را معمول مشکل اونجا کرد و در اون هیئت همه کلاهی بودند و تمام ارگانهای دیگه هر کسی را فرستاده از روحانیونه و استثناء نداره جز یک مورد. یک مورد هست که دکتر یزدی رو مسئول روزنامه کیهان کرد بعد از مدت او رو هم ازش پس گرفت و یک دو نفر دیگه نابدی اونها رو
بله
استثناء روحانی ها هستن و اون هم روحانی هایی که به اصطلاح تا به ممنوطی به اصطلاح قدرت طلب و تابع فتیده دستگاه رهبری بودن.
بله.
تمام همینجور که گفتم تمام نماینده هاش در ارگان های مشتری کشوری و ارگان های انقلابی از روحانیون و غالبا از مرتجعین و بدکارترین و بیسوادترین اونها قرار داده بود. در گاهی زمر فلسفه بود. من تا اینجا که تک تک اینها رو معرفی میکنم تا هم وقتالیتشون روشن بشه و هم به اصطلاح سوابشون و هم معلوماتشون و هم روابط گذشتهشون. ولی فعلا بحث ما این نیست. با وجود همه این رفتارها هنوز ملیون مذهب ملیون و ملیون مذهبی و آزادی خان کاملا احساس و درک نکرده بودن که چه دیکتاتوری و خطرهایی در انتظار شده. توابط و بقایی دست به دست هم دادن و همه اونها تبدیل به هر دهایی در دست آقای خمینی و روحانیت برای استقرار دیکتاتوری شد.
بله.
مهمترین حوادثی که اثر دست آقای خمینی در حسب دیگران گردید عبارتند از اشغال سفارت آمریکا، انقلاب فرهنگی، جنگ. این سه تا مهمترینشونه.
بله.
البته مسئولی جنگ بوده.
جناب جعفری یه نکته رو اشاره کنم که باز هم از اون اصطلاحایی است که به غلط مصطلح شده. این در مورد ملیون ایرانه. نیروهای ملی هم میتونن مذهبی باشن، هم میتونن سوسیالیست باشن. این مجموعه نیروهای که معتقد به استقلال، آزادی، مردم سالاری هستند، اینها نیروهای ملی هستند. و
اونا که ملی هستن، اونا خود اینا تو رادیکال مختلف قرار میگیرن.
بله، این اسما رو بعداً
گذاشتم.
بله.
من میخوام به اون مسئله بپردازم.
بله.
اصلاً
نه، من خواستم اشاره کنم.
بله.
خواستم بهش اشاره کنم در مورد این استدلال به غلط
داره. ولی در همون این یک بند کاتگوری کلی همه آزادی خواهان هستند. ولی اگه بخوایم اینا رو بسته‌بندی کنیم در کاتگوری های مختلف قرار میگیرن.
حتما در یک جلسه به زودی با هم در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
به همین من بخشی از اونها ملیونه که مذهبی نیستن، به این معنی مذهبی نیستن. یعنی اونها اعتقاد نداشتن که به اصطلاح اعتقاد داشتن که دین و اون که خودشون مسلمان نبودن. اون یه بحث دیگه است. بخشی تا اونجا که من میشناسم همهشون مسلمان بودن، غیر مسلمان هم علاقه داشتن. چون یکی از گروه هایی که جزء جبهه ملی بود سوسیالیست های خداپرست این در رسته بودن.
بله بله.
و الان جای مثلا
بله.
بحث ملیون نیست که
بله. من هم خواستم یه اشاره کنم. بفرمید.
بنابراین سه تا مسئله مهم اتفاق افتاد که این سه مسئله مهم اثری بس به خود آقای خمینی و روحانیت برای حذف تمام آزادی خواهان گردید. این سه تا مسئله اشغال سفارت آمریکا، انقلاب فرهنگی، جنگه که من به همه اینا پرداختم در کتابا. آقای خمینی و روحانیون حزب جمهوری از این سراغه مهم به عنوان وسیله برای استقرار دیکتاتوری و تثبیت حکومت فقیه سود جستن و با هر کدام از این ستا واقعه مهم بخشی از جامعه رو تحمیل و بخشی از صنعت کردن. با وجود همه اینها چون موفق به قبضه کردن کامل قدرت نشده بودند، در آخرین مرحله دست به کودتای به ظاهر قانونی زدن و این آخرین صد ایستاده در مقابل استبداد و آقای خمینی و حزب روحانیت حاکم یعنی آقای غنی صدر رو حذف کردن که در بعدن به این مسائل بیشتر خواهم بردم. و اما در رابطه با گروگانگی یک مقدمه دیگر بگم که تا به امروز کتاب های زیادی و مقالات متعددی نوشته شده از جانب غربی ها.
بله.
من پنجش تا شنوان میبرم. ترواحال یک ماجرا از ما مرک خوبست دوران آخرین سال ریاست جمهوری کارتر از همیتون جردن گروگانگیری و تدا گروگان ها و مذاکرات محرمانه تهران از پیل سالینجر.
بله.
بین سیاست آمریکا در ایران کتاب دوم گروگانگیری از آقای بنیسست که بخش از این کتاب رو خلاصه کردن و سال بعد از جیمی کارتر اکتوبر سورپرایز از گارسیک و مقالات متعدد دیگه. این کاری که من کردم، من اصلا توجه نکردم که این کتاب ها نوشته شده یا نوشته نشده. کوشش کردم که از روزی که این گروگان اتفاق افتاده قدم به قدم تا سال 60 هر اون چی که اتفاق افتاده پیش بیام و اینا رو تحلیل کنم و ببینیم چه نتیجه ای از این گرفته خواهد شد.
بله.
بنابراین در این مطلب کتابی که من نوشتم جز یک مورد که از یک داده خارجی استفاده هم هیچ داده خارجی نداره و تمام داده هاییست که در ایران منتشر شده، منتها کسی چون در داخل ایران متاسفانه تا به امروز نه تنها گروگانگی ها حاضر نشدن دقیق مسئله رو توضیح بدن، حتی کسانی هم که شرکت نداشتن و اونها هم حاضر نشدن به دلیل اینکه برای به اصطلاح جمهوری اسلامی ممکنه خیلی زلون تموم و قطعا زلون تموم میشه از یک چنین مطالبی در ایران منتشر بشه و روشن بشه به این که اینها به اصطلاح در رابطه با جلو گنجیری جلوانیون
بله
دار دسته اون روز بش قرار مدار بستند و طی اون قرار مدار که هنوز هم دولت بش در بسرات بش پسر که روی کار اومد اولین کاری کرد طی یک حکم دولتی چون قرار این اسناد بعد از 25 سال از سانسور خارج شد طی یک حکم برای 25 سال آینده اونها رو در قید سانسور نگه داشت که در یک مقاله مفصل و مشهور آقای روبرت پاری تحت عنوان 25 سال بعد از به وجود آمدن بعد از زایش امپراتوری آمریکا که این مقاله از اونا رو عنوان کرده بود. فقط این یک نکته را بودم ما بلی های مطالبیست که قدم به قدم در ایران اتفاق افتاده و مسئولین اعمالی رو در این رابطه انجام دادن و به تحلیل و تجزیه ما پرداختن.
بله.
این گروگانگیری شامل بخش های متعددیست. یک بخشش ابتدای گروگانگیریست و زمینه های گروگانگیری، بخش دیگرش کمیسیون بین‌الملل تحقیق جنایت شاه در امریکاست و بعدش تشکیل دولت در دولت وسیله دانشجویان پیرو خط امامه و بعد تعلل های عمدی در آزادی گروگان ها و قرار با روگانیان و جمهوری خواهان و بعد داستان حکمیت و بعد جوگانگیری و خسارت های عظیم اقتصادی و در آخرین فصل و به صلاح نتیجه بود و نبود نیروی کارشناسی مادر. این ها مسائل به صلاح نامه و فصول مطالبیست که من به اونها پرداختم به طور مشروع.
بله.
از این مقدمات که بگذاریم شروع میکنیم بحث به مطلب. اشغال سفارت آمریکا وسیله دانشجویان پیرو خط امام که موجب انصدار دارایی‌های کشور، تحریم اقتصادی، انزوای کامل سیاسی، تجاوز نظامیه، عراق به ایران و امضای قرارداد اسارت بار الجزایر جدید از نظر من از امهات رویدادهای بعد از انقلاب محسوب میشه. تمام جریان‌های دیگه تحت شای این جریانه. حتی سیاست داخلی و خارجی هم تحت شای این مسئله قرار گرفته بوده.
بله.
کسانی که دست به این کار خیانت ها میزدن آگاه و یا ناآگاه در خدمت استبداد ولایت مطلقه و بیگانگان در آمدن و به مسابه اثر بستر خمینی در حذف روشن فکران ملیون آزادی خواهند و استقرار و تحکیم دیکتاتوری ولایت فقیه عمل کردن. دو تا نظر در اینجا موجوده. بعضی ها عقیده بر اینه که این حادثه مستقیم و یا غیر مستقیم دست پخت خود آمریکایی ها و به دست عوامل آنها طراحی و اجرای آن غیر مستقیم به دست عده دانشجو واگذار شده.
بله.
نظر دیگه اینه که بر این باورن که این حادثه اتفاقی و ناگهانی از مرز چند تا دانشجو تراوش کرده و بلا فاصله به اجرا گذاشته شده و دست اولیه اونها نیز رسیدن به برخی اهداف سیاسی بوده، اما در کولان کار به اثر دست آقای خمینی در استقرار استبداد و خدمت به دیگانگان تبدیل شده. این دوتا نظریه است. البته هر کدوم از این دوتا نظریه دلایل شواهد و قرائن مخصوصه به خودشی رو دارن که من در کتاب پرداختم و کسانی که به این سلسله اونا طلب گوش کنن میتونن خودشون در ذهنشون نتیجه گیری بکنن که کدام یکی از اینها بوده. اون چه که همه متفق القول هستن، یعنی هر دو دسته متفق القول هستن، اینه که برخلاف نظر آقای خمینی که اون رو انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامید، عمل گروگانگیری به قول آقای خاتمی رئیس جمهور گذشته یک عمل احساسی شتاب زده بود که تحریم اقتصادی، جنگ تحمیلی، انزوای کامل سیاسی و تحمیل قلاداد از جزایر رو برپیر و از این نازه خسارت جدن ناپذیری به کشور وارد شد.
بله.
من سعی من در اینه که خواننده ها رو به اصطلاح که شنونده های شما و خواننده های بعدی کتاب رو تا جایی که اطلاعات و تحقیقات من اجازه میده در زبان بقای در این در مورد گروگانگی قرار بدم و قضاوت رو هم به عهده خودشون بگذارم. شما اطلاع دارید که گروگانگیری در 13 آبان 1338 واقع شد.
بله.
و 48 ساعت بعد از گروگانگیری آقای خمینی عمل دانشجویان رو انقلاب دوم و مهمتر از انقلاب اول نامگذاری کرد.
جناب جعفری،
در این عملش
جناب جعفری
معنی راحل شرافتمندانه و عقلانه فوری شد و بعدا هم هر راحلی که در جهت منافع کشور و بازیافت حقوق ایران ارائه می شد از اون جلوگیری به عمل می اومد و از طرف دانشجویان و از طرف دیگه دانشجویان خودشون به مرور به یک دولت در دولت تبدیل شدن و در تمام امور کشور دخالت میکردن و اجازه نمیدادن که کشور مسیر حرکت سعی خودش رو طی بکنه.
جناب جعفری چرا 48 ساعت بعد آقای خمینی
به این مسئله میرسیم؟ بردازم به اینا.
خواهش میکنم.
الان برای این که علتش اینه که من دارم یه به مجموعه کلی رو میگم که شنونده های شما اصل قضیه رو بیارم، چون بسیاری از شنونده هایی که الان به رادیو شما گوش میدن شاید در اون موقع حضور نداشتن و هیچ نوع اطلاعی ندارن.
بله بفرمایید.
بنابراین یک مختصر کلی میگم و بعد مفصل به همه اینا رو بنابراین به این سوال شما پرداخته میشد که چرا 48 ساعت بعد آقای خمینی این کارو کرد.
خیلی ممنون، بفرمایید.
خواهش میکنم. بنابراین خود داد جوان پیرو امام به مرور به یک دولت در تبدیل شدن که در تمام امور کشور دخالت میکردن و اجازه نمیدادن که کشور مسیر حرکت سعی خودش رو طی بکنه و هر وقت مورد انتقاد واقع میشدن میگفتن ما تابع امر رهبر آقای خمینی هستیم و لاغه و آقای خمینی هم با غمز این هر روز هر شخص و یا گروهی را که نست حسبشون رو داشتن میخواستن از صحنه سیاسی حذف کنن، دانشجو با افشای سندی مردم رو علیه اونها بسیج میکردن. حتما شما بیادتون هست.
بله.
و به این بدون طریق هم در تحمیل توده مردم کوشش میکردن و هم اونها رو متهم و بیحسیت میکردن و به اجبار بعد از این کنها رو بیحسیت میکردن از صحنه حذف میشدن خود به خود.
بله.
خیلی بعید به نظر میرسه از نظر من این که میگم باید به نظر میرسه، اصلا این چیز نیست ولی شاید کسان شک داشته باشن. خیلی بعید به نظر میرسه که آقای خمینی نمیدونسته که این عمل دانشجویان مخالف تمام موازین بین‌المللی و میثاق‌های امضا شده از طرف جامعه بین‌المللی و از جمله ایرانه.
بله.
و با اشغال سفارت کشوری و به جلوگان گرفتن اعضای آن تجاوز به خاک اون کشور محسوب میشه و این عمل عواقبی از جانب خودمون کشور و جامعه بین المللی در بر داره. به گروگان گرفتن کارکنان سفارت به هر دلیل خلاف حقوق بین المللی و میثاق‌های امضا شده ما بین دولت هاست.
بله.
در این رابطه شما میدونید، یعنی از روزی که سازمان ملل حتی در میثاق بین الملل حتی در گذشته تاریخ از زمان چنگیز خان هم تقریبا اینجور بوده. چه میدونید جنگ چنگیز بابت این بود که سفیراش رو کشتن، اصلا چنگیز به این علت بیان هم نگرد که نمانده هاش رو کشتن، الان به اون موضوع نیفتاد
در زمان حکومت سلطان محمد خوارزمی.
بله. البته این هم در خلال بحث.
بله.
حتی در صورتی که فردی و یا افرادی از اعضای سفارت جاسوس و یا فرد نامطلوبی از نظر کشور میزبان باشند، با استدیل عرف بین الملل با دادن ضرب العضل چند روزه باید خاتون کشور را ترک کنند.
بله.
حتی اگر به هر دلیلی موافق رابطه با کشوری نباشند، باید حق دارن قطع رابطه کنند و درب سفارت رو ببندند. اما خلاف حقوق بین الملل که اعضای سفارت رو به گروگان بگیرند و یا بخوان اونها رو محاکم کنند و یا مسائل از این قبیل.
بله.
تا در حال نمونه نداشته و به این سبک و این سلیقه اولین بار بوده در ایران اتفاق افتاده.
مسئولیت دیپلماسیه.
خسارتی هم که ایران بابت این مسائل خورده شاید دو سال از فدا شده، چون جنگ رو هم را آورده، حدود میلیاردها دلار پول این ملت از بین رفته و امکانات مادی و معنوی به اونا میپردازند.
بله.
شاید بعضی را علیده بر این باشه که آقای خمینی واقعا به قدرت آمریکا به افکار رو میدهند وقت اینه میگذشته و برای اونا تشکیلی قائل نبوده. رویداد به نظر من رویدادها خلاف این بیان رو میگه. اصولا هر دیکتاتوری در برابر ملت ضعیف و ناتوان خود دیکتاتور و فعال مارش هست، ولی در برابر قدرت بزرگتر از خودش ذلیل و ناتوان. این قاعده هر دیکتاتوری بر جهان گذشته و امروز و آینده تفاوتی هم نداره.
کاملا درست.
حالا من دو سه نمونه رو میگم که شنونده های شما متوجه بشن.
بله.
بعد از طولانی شدن حل مسئله گروگانجی و مطرح شدن اینکه گروگان ها جاسوس هستند و باید محاکمه بشن و یا فلان بشن و کذا، آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع دو کشور بود نامه غیر رسمی مبنی بر اینکه اگر یک موثر یک آمریکایی کم بشه شما با تمام قدرت آمریکا روبرو هستید، بلافاصله آقای خمینی حل مسئله گروگانگه ها رو به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد.
بله.
موردی که علاخه جنگی رو هم باز همه دیدن، هنگامی که شورای امنیت قطعنامه 242 را جهت آتش‌بس علیه ایران تصدیق کرد، نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت که ایران همین امروز همینجا بدون فوت وقت باید آتش‌بس را بپذیره. در کیهان این مسئله منعکس شده بود و خود من در کیهان این رو خوندم.
بله.
بلافاصله در همون وقت آقای خمینی از زهره موشی و وضعیه پذیرفت و باز به هنگام بازداشت آقای موشی وزیر ارشاد ملی و بازداشت اول آقای صادق قوسزاده و بستن روزنامه میزان، چون همه آزادی خواهند و ملیون نفتاد عمل کردند، آقای خمینی و استبدادگرایان عقب نشستند و آقایان میناچی و قوسزاده آزاد شدند و از روزنامه میزان هم رفع توقیف به عمل اومد. اینا در تاریخ هست و من در کتابها مفصل توضیح دادم، الان دیگه به همین اندازه کفایت میکنه.
بله.
آمریکا که بر اثر کودتای 28 مرداد 32 حکومت ملی دکتر محمد مصدق را ساقط کرده بود و حکومت دست نشونده خود را بر اریچه قدرت نشونده بود و دیکتاتوری رو بر مردم ایران به مدت یک قرن تمام تحمیل کرده بود، حال با توجه به پیروزی انقلاب و انقراض رژیم سلطنتی در ایران و استقرار رژیم جمهوری، کشور در شرایط انقلابی ویژه‌ای به سر می‌برد. می‌دونید انقلاب بود دیگه.
بله.
و حکومت انقلابی خواستار برگرداندن شاه فراری برای محاکمه در کشور بود. حالا اینا رو اطلاع داریم.
بله.
در چنین حالتی آمریکا او را پناه داد و ظاهران دانشجویان و ظاهران دانشجویان در اعتراض به پناه دادن شاه دست به اشغال سفارت دادن که در ابتدا این مسئله زمینه مساعدی برای مطرح کردن مداخلات آمریکا در ایران و جنایت شاه و رژیمش برای افکار عمومی فراهم آورد. در ابتدا شما ملاحظه کردی که خود در یک دو سه هفته اول بسیار نکات مثبتی داشت و این امکان رو این پیدا کردن که بتونن رژیم جنایات شاه رو و آمریکا رو به افکار عمومی جهان برسونن.
بله.
آمریکا در جبال حل مسئله گروگانی در اوایل حاضر به دادن امتیازهای مهمی بیان شدن و حتی مسئله استرداد شاه رو هم در حال فراهم داشتن بود، اما نظر به این که قرار بود که رژیم دیکتاتوری و ناتوان ایران در مورد هر مسئله که میشه اون را با دست باز گیرش با دست باز کرد اون را با دندون باز بکنه، دست به بازی های مختلف زدن و اون را به یک مسئله و موزل کل کشور تبدیل کردن و بعد که مسئله اون میکرد اون را با دندون باز کردن. شما یک دون استثناء نمیدید، در بزنگ همین کار کردن، با جرگانگی همین کار کردن، با مسئله دیگر هم که اتفاق افتاده همین کار کردن. افکار عمومی جهان بعد که ایران حاضر نشدن آزاد کنن، افکار عمومی جهان علیه ایران بسیج شد، دارایی‌های کشور بلوکه گردید، شورای امنیت تحریم اقتصادی ایران رو تصدیق کرد و سرانجام با خفت خاری قرارداد از جزایر بینزن تحمیل شد.
بله.
پس از این مقدمات بود که لازم بود که شما برای که بیان تو اصل قضیه از این مقدمات اطلاع حاصل کنند.
بله.
بعد از این مقدمات میپردازم به مسئله اشغال سفارت آمریکا وسیله دانشجویان پیرو به خط امام.
بله.
اما قبل از این که به این مسئله بپردازم ببینیم که این مسئله به زمینه های قبلی آن، یعنی اشغال سفارت آمریکا وسیله چریکهای فدای خلق در 24 بهمن و ایجاد کمیته سفارت آمریکا بپردازم، این مسئله ناقص میشه. شما میدونید که یا اگر بعد دو روز بعد از پیروزی انقلاب در روز 24 بهمن چریکهای فدای خلق سفارت رو اشغال کردن و این اشغال باعث شد که در داخل سفارت کمیته درست شد که بعدا این کمیته مشهور شد به کمیته سفارت آمریکا و مسئول این کمیته شخص به نام ماشاءالله کاشانی خواه که بعد به نام ماشاءالله قصداد مشهور شد.
بله.
حالا اول به این میپردازم که بدون این که این مسئله روشن بشه، این مسئله در واقع زمین ساز جلوگنجوی بعدی است.
بله.
بعد از پیروزی انقلاب در حال اولین بار در تاریخ 24 بهمن سفارت آمریکا وسیله چریکهای فدای خلق اشغال شد. آقای عباس امیر انتظام در اون موقع معاون نخست وزیر بود. اینجور گزارش کرده. 24 بهمن 57 در این روز سفارت آمریکا توسط چریکهای فدای خلق مورد حمله قرار گرفت. چریکها قبلا در روی بام اطراف ساختمان سفارت مستقر شده بودند و در این حمله آنها با مسلسل به ساختمان سفارت شلیک کردند و شیشه های اون را شکستند و عده‌ای کارمند و کارمندان سفارت از جمله ویلیام سولیوان را به گروگان گرفتند.
بله.
این گروگانگیری با دخالت دکتر ابراهیم یزدی خاتمه بود پیدا کرد. اما از این تاریخ به بعد کمیته‌ای به سرپرستی ماشاءالله قصاب در سفارت آمریکا تشکیل شد. در این رابطه البته جریان این گروگانگیری رو هم روزنامه کیهان و هم روزنامه اطلاعات مختصر گزارش کردند و بعد از اینکه کمیته در اونجا تشکیل شد احدی به این مسئله نپرداخت و اصلا اینکه که این کمیته ای در سفارت آمریکا وجود داره کسی اطلاع نداشت تا دو سه تا حادثه اتفاق افتاد و بر اثر اون حادثه در حقیقت روزنامه انقلاب اسلامی اونها را آشکار کرد که یه چنین سفارتی تحت سرپرستی ماشاءالله قصاد در سفارت آمریکا وجود داره.
بله.
آقای بستران، آقای دکتر یزدی، بعضی ها عنوان کرده بودن که ماشاءالله قصاب رو در واقع کمیته سفارت آمریکا رو آقای دکتر یزدی پای ریزی کرده. آقای دکتر یزدی به این مسئله پاسخ داده و گفته موقعی که من رسیدم به داخل سفارت، سفارت رو اشغال کرده بودن و سه تا گروه از جمله ماشاءالله قصاب که از جانب کمیته حکم داشت و از جانب دستان حکم داشت اون هم اونجا بود. بعدا ما اونها رو بیرون کردیم و آقای ماشاءالله قصاب اونجا در سفارت مستقر شد و من قبلا هم ماشاءالله قصاب رو نمیشناسم. البته یواشاش ادامه بدیم ببینیم که این حرف کم متیزش چی جوریست و آیا صحت داره صحت نداره و مسئله از چه قراره. برحال در مسئله که آقای دکتر یزدی، آقای براهیمی هم در رابطه با سفارت آمریکا مسائلی رو علیه آقای دکتر یزدی در اطلاعات منتشر کرده بود که آقای دکتر یزدی به اون مسائل در همون روزنامه پاسخ گفته بود که الان به اونها نمیپردازم، ولی مسئله مهم میشیم بود که میگفت که آقای دکتر یزدی میگفت ماشاءالله قصاب ربطی اصلا به من نداشت. برحال پاسخهایی که آقای دکتر علی در مورد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب و خلق اصلاح کمیته سفارت داده چند تا نکته داره که اون نکته ها ابهام انگیزه. یک، مشخص نشده که در چه تاریخی ادعی به سفارت آمریکا حمله کردن، البته این مشخص که در روز 24 بهمن بوده.
بله.
که این وانمود شده که گروه های مختلف به طرفی افتیدن تیراندازی کردن، در صورتی که تیراندازی ابتدا از طرف چینکای فلاحی خلق به سفارت آمریکا بوده مطابق گزارش اطلاعات کیهان. سه، چندین گروه مسلح در داخل سفارت مستقر شدن و ماشاءالله قصاب جزو یکی از همون گروه ها بوده. برابر اطلاعات گزارشات مختلف و شاهد اونی و خود این جانب از سفارت آمریکا تنها گروهی که در سفارت مستقر گردید گروه ضربت ماشاءالله قصاب بود. این که میگم خود این جانب، من رفتم سفارت با ماشاءالله قصاب صحبت کردم و بخشی از این صحبت ها رو در کتاب پاریس آوردم.
بله.
بنابراین من خودم این که میگم به خود این جانب، خود من در سفارت با ماشاءالله قصاب صحبت کردم که صحبت او هم صحبت های خودم و او رو هم در آینده خواهم آورد.
خیلی ممنون.
یکی از وظایف می‌دونید که هر دولتی و از جمله دولت موقت حفظ امنیت سفارتخانه هاست.
بله.
لازم بوده مأمورین حفظ امنیت در اختیار اونها باشن، طبعا بایستی در اختیار و ارتباط با دولت باشن و از این نگاه کمیته مستقر در سفارت آمریکا بایستی تحت نظر دولت بوده باشه، اما به طوری که عنوان شده ماشاءالله قصاب رو آقای دکتر یزدی که نمیشناختیم و او از ما تبعیت نمیکرده، در این صورت جایی این سوال خالیه که چرا از تاریخ 25 بهمن 58 که سفارت وسیله چینکای فدای خلق مورد حمله قرار گرفت تا تاریخ 21 مرداد 1358 که آقای مهدوی کنی انحلال کمیته سفارت آمریکا را اعلان کرد سخنی از جانب دولت و یا وزارت خارجه حافظ امنیت سفارتخانه ها به نیل نیومده. در حال
بله.
علاوه بر همه اینها مطلب آقای دکتر یزدی با گزارش که آقای امیر انتظام و داوود علی بابایی دادن همخوانی نداره. خب ایبی نداره، ممکن نداشته باشه، اما بنا به گزارش اطلاعات آقای امیر انتظام و داوود علی بابایی چینکای فدای خلق به سفارت حمله کردن و با تیراندازی خود اونجا رو به اشغال درآوردن اطلاعات تحت عنوان همه چیزهای فدای خلق به سفارت آمریکا مسئله رو گزارش کرده، میگه که ساعت 11:45 دقیقه گزارش خبرنگار اطلاعات در محل سفارت آمریکا تیراندازی به سفارت آمریکا و تصرف ارتش انقلاب، یعنی در واقع سوکای فدای خلق و کسانی افشاری به این معناست. معمولین در اومده و تفنگداران دریایی آمریکا هم به طرف اونا تیراندازی کردن. البته معمولین سفارت تسلیم شدن و چینیک ها و افراد مسلح سفارت داخل سفارت چون محنه رو تسلیم کردن. بعد از مدتی آقای دکتر یزدی میرسه و اونها رو از اونجا بیرون میکنه و در داخل سفارت کمیته مستقر میشه.
بله
خب